اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نامه‌ها آفتاب از مشرق برمی‌دمد، دلم هوای تو را می‌کند، هوای تو را و هوای کوکوی کبوتران حرمت را که وقتی بال پرواز می‌گشایند، من می‌دانم راه دوری نمی‌روند و جلد عشق تو همان بالای گنبد طلایی‌ات دورت می‌چرخد. آن هنگام که صدای موسیقی نقاره هایت تا آسمان هفتم می رود و دل عرش را به عشق می لرزند. کاش فرسنگ ها راه بین ما نبود، کاش فاصله کوتاه بود و من می توانستم قدم بردارم و خود را به آستان مقدست برسانم.
مولایم سلام، آن که این نامه را برای تو به رشته تقریر در می آورد زنیست به نام هلما، زنی که چنان در صبوری از هم نسلانش پیشی گرفته
که مردم کم کم فراموش کردند که نام او عایشه است و به او لقب هلما دادند، لقبی که پس از گذر چندی دیگر به نامش بدل شد و عایشه برای ابد به فراموشی سپرده شد. آری، آن که برای شما این نامه که نه شاید تومار را می نویسد زنیست به نام هلما، من مادر صبوری در بین قبیله‌ای که بویی از صبر نبرده بودم. مولایم، من حتی برای رسیدن به پابوسی شما و دیدن آن گنبد زیبایت که در همه آفاق شهره استم سالها صبوری کردم، اما گویی این صبوری قصد ندارد دست از دامان من بشوید و رخصتی دهد تا دیداری بین من و شما تازه شود، زیرا کاروان، همان کاروانی که من و پسرم یاسر مسافرش بودیم تا به حرم شما برسیم، گرفتار راهزنان شده و تمام آنچه قوت لایموت من بوده را به یغما بردند و ما را در بین راه تنها با دو اسب رها کردند و رفتند. بدین شکل به حسب تصمیم بزرگان قبیله که در این کاروان همراه ما بودند، تصمیم بران شد یک تن با یکی از اسبهای بجا مانده به سوی حرم شما بشتابد و تنی دیگر با آن اسب باقی مانده به سوی عراق روانه شود تا برای این کاروان از هم گسیخته کمک آورد. و از اون جایی که قرعه آن یک تن به نام یکی از ریش سفیدان قبیله افتاد، بخت برگشتگانی چون من بران شدند تا حوائج خود را در نامه این چنینی مکتوب کنند و به واسطه آن زائر خوش اقبال به سوی حرم شما بفرستند. میبینی مولایم، این چنین من حتی برای دیدن دوباره شما باز باید صبوری کنم. البته همان گونه که گفتم صبوری کردن جزء لایفکی از وجود من است، اما من غیر از پابوسی حرم شما دلیل موجه دیگری هم داشتم برای این سفر. باید شما را می دیدم و دست نیازم را به سویتان دراز می کردم تا بلکه گره از مشکلم باز کنی و مرا که سالها در مقام مادریم کوتاهی نکرده بودم نزد یگان پسرم سرفکنده نکنی. آری مولایم، من هلما، یک مادر دل شکسته که تمام سالهای عمرش را وقف پسرش کرده، اکنون از ترس برملا شدن رازش نزد شما می آمد تا شما مسیر بیرون افتادن این راز از پرده را بر او هموار کن. مولایم، نمی دانم باب این قصه را چگونه بگشایم، زیرا هم خجلم از آنچه روی داده و پیش از هر چیز به گمانم باید دست توبه ام را به سوی شما دراز کنم و هم نیاز به یاری و مدد شما دارم. نمیدانم، شاید هم شما باید یک بار ضامن آب روی من شوی نزد پسرم یاسر، همون گونه که ضامن آن آهو شدی. به هر روی مولایم، من زنی گناهکار و سیه رو میخواستم خود را پیش شما برسانم تا همون گونه که گفتم ضامن آبرویم شوید که آن دزدکان نگونبخت بر کاروان من حمله کردند و ما را در این برزخ رها کردند و تصمیم بر این شد که حوائج من را مکتوب به دست قاصدی بسپاریم و به دست شما برسانیم. زحمت نوشتن این نامه ها را مردی می کشد به نام حبیب ابن محمد. او مورد اعتماد تمام اهل قبیله است. به نام شما سوگند خورده که راز تمامی ما نزدش تا آخر عمرش به امانت بماند. که همینک وقتی اسمش را به میان آوردم گونهش به سرخی گرایید و قلم در دستش لرزید، لرزشی که به گمانم از سنگینی بار مسئولیتی است که ما مردم این کار وان بر دوشش گذاشتیم.
در هر جهت مولایم، من امروز در این نامه میخواهم نزد شما اعتراف کنم و از شما مدد بخواهم برای اینکه راهم را هموار کنی تا بتوانم حقیقت را به پسرم یاسر بگویم و از کشیدن این بار سنگین که سال هاست بر دوشم میباشد رهایی یابم. مولایم، جانم برایت بگوید که من سالها پیش در بحبوحی جوانی در نزدیکی کربلا زنی را دیدم به نام لیلا. دقایق چند برخلاف میل باطنیم مجبور شدم نگارش این نامه یا شاید به گمانی اعتراف نامه را رها کنم، زیرا پاره جگرم پسرم یاسر بدینجا آمد
و از اونجایی که من گناهکار نمیخواستم در جریان عمل ناسوابم قرار گیرد به اجبار دقایقی سکوت اختیار کردم. اما اینک او به نزد بقیه کاروانیان بازگشته و من مجدداً در حضور معتمد قبیله حبیب ابن محمد زبان به اعتراف گشودم تا شما راهی پیش پای من بگشایی تا مبادا پس از زحمتی که سالیان دراز کشیدم حق مادریم پایمال شود. آری، همان گونه که می گفتم من در نزدیکی کربلا زنی را دیدم به نام لیلا، زنی نجیب که به دردی عجیب گرفتار بود. بدنش را زخم گرفته بود و از ترس اهل آبادیش که فکر می کردن شیطان در جان او رخنه کرده و قصد جانش را کرده بودند گریخته و به کوه پناه آورده بود. همراه زن طفلی بود خرد و شیرخوار که در آن زمان چند ماهی بیشتر نداشت. لیلا درمانده و آواره بود و طفل گرسنه. لیلا می گفت دردی که بر جانش افتاده شیره جانش را خشکانده و طفلش را گرسنه گذاشته. طفل رنگ برو نداشت و هر دم بانگ گرسنگیش بر آسمان بر می خواست. من زنی که باز هم در آن سالها در صبوری و حسرت داشتن فرزندی بر خود می پیچیدم و می سوختم و می ساختم قصه خود را برای آن زن بازگو نمودم و از او خواستم حال که در این رنج به سر می برد کودکش را از آن برزخ برهاند و به دامان من بسپارد. گفتم همه چیز از ثروت برای رشد فرزندش مهیا می باشد، زیرا من دختر یکی از بزرگان عرب هستم و شویم هم از نامداران آن خطه. اما لیلا که مادر بود و عشق فرزندش زادی سرشتش نپذیرفت. از من خواست حال که قصد کمک دارم این موهبت را در حق خودش هم تمام کنم. خواست کنیزی مرا کند و در کنار من فرزندش را نیز بپروراند. اما من زنی که مهر آن طفل شیرخوار در همان نگاه اول به قلبم افتاده بود و طمع مادری کردن آن شیرین پسر به دلم، جز در آغوش گرفتن آن نوزاد در سمت مادری دلسوز هیچ نمی دیدم. از سوی می ترسیدم اگر این زن را به افراد قبیله ام نشانده هم به خاطر درد لاعلاجش از ترس جان خودشان، چون مردم آبادی خودش او را طرد خواهند کرد، یا شاید از ترس همگیر شدن آن بیماری جان زن را همراه فرزندش بستانند. به همین جهت تمام آن روز که در اون کوه اتراق کرده بودیم در تنهایی خودم به فکر فرو رفتم. آه که چقدر آن روز بر من سخت گذشت. صدای شیطان و وسوسه اش را در ذهنم می شنیدم و دلم با او بود، اما از قلبم مدام ندایی سر می داد که نه عایشه، این کار گناهی کبیره است و نابخشودنی. تو پروردگار نیستی و از راز کائنات خبر نداری. تو چه می دانی که عاقبت آن بچه چه می شود که پیشا پیش بر حال او نگرانی و از این بابت طمع به دست آوردن او را کردی؟ این کشمکش ساعتها با من بود، تا شامگاه که کم کم وقت حرکت کاروان فرا می رسید. من با خودم و وسوسه درونم تا می توانستم جنگیدم، اما از سوی دیگر چیزی مدام در سرم می گفت نه، شک نکن، تو مأمور شده ای برای نجات آن طفل. آن طفل دیر یا زود خواهد مرد، یا از گرسنگی یا از زخمایی که تن مادرش را فرا گرفته بود. او می گفت اگر قرار نبود تو فرشته نجات آنها باشی، پس همینک همزمان با این زن در این کوه چه می کردی؟ می توانستی کمی زودتر بیایی یا کمی دیرتر؟ یا اصلا می توانستی به قصد شستن دست و رویت سر چشمه کمی دیگر صبر کنی تا همراه با زنان دیگر کاروان با اون سو بروی؟ می دانی مولایم، من حقیر، من بنده سراپا تقصیر به درگاه خداوند، اون لحظات نمی توانستم بفهمم ندایی که در ذهنم و در قلبم می پیچد کدامیک از طرف پروردگار و کدامیک از طرف شیطان وسوسه گر است. به همین جهت فرض را بر این گرفتم که ندای دوم ندای حق است و من به عنوان فرشته نجات آن کودک در آن لحظه سر رسیدم و حتما باید آن کودک را همراه خود ببرم. این بود که دوباره به قصد رفتن به چشمه تنها به آن سو رهسوار شدم. از قضا وقتی به دانجا رسیدم، طب تنها کنار تخت سنگی بود و زن نیز نبود. با دیدن طفل تنها فکر کردم خداوند راه را برای بردن او بر من هموار کرده و من باید بیدرنگ کودک را با خودم ببرم. این بود که بلافاصله کودک را در آغوش کشیدم و به کاروان بازگشتم و به بهانه این که کودکی را یافتم که سر راه قرارش دادند، همراه با شویم و کاروانیان از آنجا عزیمت کردم. در همان لحظه اول هم خودم را مادر آن طفل دانستم و نامش را یاسر نهادم. از تمام مردم قبیله هم خواستم به یاسرم نگویند من مادر واقعی او نیستم. آنها سالها مرا در پوشاندن این راز یاری دادند، اما اکنون که درد بیماری و نخوت بر من غلبه کرده و فکر میکنم عمر زیادی در دنیا باقی نخواهم داشت، نیروی مرا به گفتن واقعیت به پسرم یاسر تشویق می کند. نمی دانم این چه نیرویی است، اما هرچه هست از من می خواهد این راز را با یاسر در میان بگذارم، چرا که او حق دارد حقایق زندگی خود را بداند. شاید هم در این پیرانه سر که بوی مرگ تا بیخ مشامم آمده، دلم می خواهد از فشار عذاب وجدانی که سالهاست مرا به اسارت خود در آورده خلاص شدم. نمیدونم، اما هرچه هست من تصمیم خود را گرفتم تا راز رو بودن آن طفل و جداییش از مادرش را به پسرم تنها داشتم در زندگی بگویم. به همین جهت تصمیم گرفتم همراه با این کاروان به سوی حرم شما بشتابم تا در کنار بارگاه شما زمانی که به توبه برمیخیزم حقیقت را به پسرم بگویم و از او هم بخواهم مرا ببخشد. از سوی دیگر نیز مولایم، از شما بخواهم راه گفتن این حقیقت را بر من آسان کنی که برایم بسی دشوار است. اما خب تقدیر چیز دیگری رقم زد. ما در این بیابان گرفتار شدیم و علی رغم میل باطنیم از دیدار حضوری با شما محرومم و مجبور به نوشتن نامه شدم. یا علی ابن موسر رضا، دست های گناه آلودم را بگیر و کمکم کن تا راه حنجرم باز شود و بتوانم این راز را به پسرم بگویم و از او طلب بخشش کنم. از شما هم میخواهم واسطه این شبی بین من و پروردگارم و از او بخواهید طلب عفو مرا بپذیرد. بپذیرد و گناه مرا و پسرم
طوری بپوشاند که اگر چه او این راز را می فهمد اما بر من خورده نگیرد از تصمیمم و چون این سالها پسرم بماند و روی از من بر نگرداند. مولایم دستهایم را خالی بر نگردان، ضمانتم کن که اگر چنین شود در این باقی مانده عمر به عشق تو سرپرستی کودکانی را می کنم که یتیم زاده می شوند. شاید عمری باقی ماند و سرانجام توانستم به پابوست بیایم. خدمت دوست و همسفرم سلام عرض میکنم. میدانم وقتی این نامه را میخوانی هنوز در این کاروان غارت شده چشم انتظار رسیدن کمک از سوی مردم قبیله ایمان هستیم، اما میخواستم تا پیش از رسیدن کمک بدینجا و رخصه پار
شدن قاصد من به سوی حرم مولای من علی ابن موسی رضا، تو این نامه مملو از احساس را که مادرت برای مولای من نوشته بخوانی. نمیدانم چرا دارم در این امانت خیانت میکنم و نامه را به تو میدهم، اما صدایی در درونم گفت که باید این کار را به خاطر مادرت انجام دهم. البته من هم نمیدانم این صدایی که در درونم بی وقف تنین میاندازد برای چیست، از جانب حق است یا باطل. فقط کاری را انجام دادم که برای انجامش مدام ترغیب میشدم. یاسر ابن سلمان، در این لحظه حال مادرت هلما را خوب تجربه کردم. ابتدا وقتی داشت از ربودن تو از مادر واقعیت برایم می گفت، با اینکه گفته هایش را مکتوب می کردم و خم به ابرو نمی آوردم، در دلم از کاری که کرده بود متنفر شدم. در یک لحظه هم تمام ابهتش برایم چون کوهی از یخ آب شد و به زمین ریخت. اما کمی بعد وقتی وسوسه یا ندای رساندن این نامه به دست تو به سراغم آمد، با خود گفتم شاید واقعا مادرت هلما هم آن زمان نمی دانسته چه باید بکند و بهترین تصمیمی را که فکر می کرده در آن لحظه درست است را انتخاب کرده. به هر روی من نیز به ندای درونم اعتماد کردم و قبل از حرکت قاصدمان این نامه را به دست تو رساندم تا بخوانیم. اینک از تو میخواهم چنین کنی و هرچه زودتر نامه را دوباره به من بازگردانی تا به مقصدش ره سپار کنم. اگر هم خودت پس از این نامه درد دلی چیزی با مولای من داشتی، بنویسی تا همراه بقیه تومارها به آنجا بفرستیم. فقط از تو میخواهم که
از مادرت رنجیدی، به حکم سالیانی که تو را تراخوش کرد و کوشی تا چنین جوان برنایی شوی، اینجا در حضور مردم قبیله سکوت کنی تا هم دست خیانت من در این امانت رو نشود، هم اجر زحمتهای این سالهای مادرت زیر پا له نشود. رفیقت حبیب ابن محمد.
حبیب ابن محمد، کسی که خود را رفیق من خطاب کردی و مرا هم رفیق خودت، که البته غیر از این هم هرگز نبوده است.
میخواهم در این نامه بگویم تو هرگز خیانت در امانتی نکردی، از قضا تو درست‌ترین راه ممکن را انتخاب کردی، راهی را که به گمانم مولای من علی ابن موسر رضا به خاطر برآورده کردن حاجت مادرم در گفتن این راز بر ما هموار کرد. زیرا اگر تو این نامه را به دست من نمی دادی و من احساس ناب و خالص مادرم را در افشای گناهی که به گفتی خودش انجام داده نمی فهمیدم، شاید اینک بدین شکل نمی توانستم تصمیم بگیرم، نمی توانستم بفهمم باید او را ببخشایم یا نه، یا اصلا او در آن لحظه چه باید می کرده و تصمیم درست چه بوده. من نمی دانم سنی که لیلا نام داشته و مادر واقعی من بوده در آن روز چه بر او گذشته، یا در آن لحظه که مرا تنها کنار رود قرار داده کجا بوده و به چه دلیل مرا در آن لحظه تنها گذاشته. آیا نمی ترسیده که من طفل شیرخوار طعمه تیز دندانان شوم؟ نمی ترسیده از گرسنگی تلف شوم؟ یا شاید پی غذا برای من رفته بوده؟ شاید بیماری جانش را ستانده بوده؟ نمیدانم. فقط میدانم عقل سلیم امروزم میگوید زنی با آن حال و احوال نه خودش میتوانسته عمر زیادی بر دنیا داشته باشد نه من. پس به گمانم مادرم هلما در آن زمان ندای پروردگارش را شنیده و مرا با خود همراه کرده. البته که شاید تصمیم درست‌تر این بود که به مادرم هم کمک می‌کرد و بعد از آن که آن زن با آن بیماری می‌مرد مرا در آغوش مهر مادریش می‌گرفت. اما خب به گفته مادرم هلما شاید هم اگر مردم قبیله‌اش آن روز می‌فهمیدند طور دیگری با او رفتار می‌کردند. نمی‌دانم. حال که خوب می‌اندیشم ببینم الحق گرفتن چنین تصمیمی به غایت سخت و دشوار بوده و نمیتوان بر مادرم خورده گرفت. اما به هر روی از تصمیمی که آن روز گرفته و مرا به جای فرزند خود پذیرفته بسی خوشحالم، چرا که زندگی با او در برابر زندگی با زنی بیمار که در کوه و بیابان تنها رها شده راحت تر می بوده.
پس من از تقدیری که به واسطه مادرم هلما برایم رقم خورده خوشحالم و خوشحال تر از این که تو نیز به ندای درونت گوش سپرده و این نامه را به دستم رساندی. رفیقت یاسر ابن سلمان.
سواری و لیل بر خاطرم سلام، میدارم که به یقین با رسیدن این نامه به دستت بسیار تعجب خواهی کرد، اما خب
از آنجایی که میتوانستم بفهمم چقدر سنگینی بار گناهی که از آن در نامت به مولای ما نوشتی روی دوشت آزارت میدهد، به همین خاطر برای رهایی هرچه زودتر تو از این مخمصه تصمیم گرفتم تا در این کاروان سرای به غارت رفته که منتظر رسیدن یاری اهل قبیله من هستیم برایت نامه‌ای بنویسم. چرا که میدانم نمیخواهی کسی بداند چه بین ما گذشته، والا بسیار میپسندیدم که در چشمهای مهربانت نگاه کنم و حرفهایم را برایت بازگو کنم. حال که بدین گونه حرفم را میزنم میخواهم بگویم تو تنها مادر منی، تو زنی هستی که مرا از دام یک زندگی مرگبار رهانیدی و به آغوش پرمهر مادری خودت سپردی، اهمترین آغوش دنیا. میبینی مادر مولای من چه زود حاجتت را روا کرد؟ این گونه است که میگویند او بهترین بندگان خداست و برای مهربانیش همان ضمانتی را که تو هم در نامت به آن اشاره کردی مثال میزنند. مادر، او حرفهای تو را شنید و بیدرنگ به آن پاسخ داد، بنابه خواستت مسیرت را هموار کرد و راه گفتن این راز را به سادگی رقم زد و چون این کرد که من با خواندن نامت قلبم آکنده از عشق تو و تصمیم درست تو شد. مادر شک نکن ندای درون تو ندای حق بوده و تو چون فرشته نجات بر بالین من ظاهر شدی. به حبیب ابن محمد نیز گفتم چه بسا اگر تو مرا با خود نمی آوردی عمر آن زن با آن شرایط دشوار دیری نمی پایید و پس از آن من نیز خوراک حیوانات وحشی می شدم. پس هرگز احساس گناه نکن از کاری
که کردی. بی تردید اطمینان دارم زنی که مرا زایید، مادرم که نامش لیلا بود، خواسته ای نداشته جز خوشبختی من، همونطور که تو در این سالها این را میخواستی. اصلا مگر میشود مادر جز این برای فرزندش بخواهد؟ به دل خاطر میخواهم اینجا بگویم من کدورتی از تو به دل ندارم، که به عکس خوشحالم که در دامان پر از عشق تو پرورش یافتم. پسرت یاسر.
پسرم دردانم، تمام هست و نیستم که به صبوری این همه سال انتظارم پایان بخشیدی. خدا را حمد میگویم که تو را در دامان من گذاشت
و به سجده شکر به درگاهش میافتم که بنده خوبی چون علی ابن موسر رضا را واسطه من و خودش کرد تا سرانجام از عذاب این گناه رها شوم. جان من، از اینکه از من کدورتی بر دل نداری خدا را شکر میکنم و همینجا در همین نامه‌ای که برای تو مینویسم از مولایم تشکر میکنم که حتی از این راه دور حاجت مرا روا کرد و ضمانتم را کرد پیش خدایم تا این راه بدین شکل بر من هموار شود. امید تا روزی برسد
که هر دوی ما دوباره با کاروانی دیگر به پابوس حرمش برویم. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
نشستم در کنج این صحنه باران خورده دوست داشتنی و به کوکوی کبوتران حرمت گوش می سپارم. مولایم، آیا می شود دست مهربانت را بر سر من نیز بکشی و زامن من هم شوی نزد پروردگارم برای بخشودن هر آنچه که ناآگاهانه به گناهش آلوده شدم؟ هلما، نویسنده مریم تاجیک، هنرمندان به ترتیب اجرا: شهریار همزیان، شمسی صادقی، مجید حمزه. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: فرزاد شریفی. راوی و کارگردان: آشا مهرابی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. آدمای بزرگ و تاثیرگذار همیشه از جوانب مختلف در محیط اطرافشون تاثیر می‌گذارن. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم از بزرگانی بودند که زندگیشون ابعاد مختلفی داشت.
و برنامه ققنوس رادیو فرهنگ روز چهارشنبه به سراغ اشعار حضرت امام و عرفان جاری در اشعار ایشون رفته.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و برگرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس